خاص. از رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما همراهان صمیمی برنامه مخاطب خاص. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. در این برنامه قصد داریم مشکلات نظام سلامت رو با مسئولین مربوطه طرح کنیم و چالش های حوزه سلامت رو با کارشناسان خبره اون موشکافی کنیم. عنوان برنامه این هفته ما اهمیت پژوهش‌های کاربردی در رشته پزشکی ورزشی. شما دوستان عزیز اگر نظر یا پرسشی دارید در خصوص این موضوع میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با ما طرح بفرمایید.
سیاست‌های یارانه‌ها و سلامت، قانون‌گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مخاطب خاص.
گفتگوی برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم با جناب آقای دکتر محمد حسین پورغریب، متخصص پزشکی ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. آقای دکتر پورغریب، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر پورغریب، ما در این برنامه در نظر داریم در مورد اهمیت پژوهش کاربردی در رشته پزشکی ورزشی صحبت کنیم. به نظر شما در این رشته پژوهش‌های کاربردی چه جایگاهی داره؟
عرضم به خدمت شما که به حال پزشکی ورزشی دو حیطه اصلی داره.
بله.
یه حیطه اسپورت که همون بحث فعالیت ورزشی و ورزشکاران هست و یه حیطه هم حیطه اکسرسایز که نقش ورزش در پیشگیری و درمان بیماری‌ها ذکر میشه در خصوصش. در خصوص اکسرسایز بخوام صحبت کنم، به هر حال ما الان دیگه بر همه ثابت شده که ورزش برای پیشگیری از بیماری‌ها نقش بسیار مهمی داره. ولی تو بحث درمان بیماری‌ها هنوز بیماری‌هایی هستن که نقش ورزش در اونها شواهد علمی هنوز بالا نیست و هنوز خیلی جای کار داره که روش تحقیق بشه. هم از این که به خصوص ورزش چه نوعی از ورزش به بیمار کمک میکنه، مثلا نوع ورزشی که به بیمار قلبی کمک میکنه با نوعی که به بیمار عصبی کمک میکنه متفاوته. لذا در این حیطه به نظر من توی دنیا هم به همین صورت هست، خیلی میشه کار کرد که ما بیایم که بی تمام بیماری هایی که هنوز این نقش ورزش شناخته نشده این بیماران رو انتخاب کنیم و بیاییم مداخلات ورزشی متفاوت رو برای اینها انجام بدیم و ببینیم واقعا یه پروتکل و برنامه ورزشی که میتونه برای بیمار کمک کننده باشه چی هست و اون رو شناسایی بکنیم.
بسیاری. آقای دکتر، در بحث بیماری های غیر واگیر، خب بیماری های قلبی عروقی خیلی صحبت در موردش میشه که چه میزان ورزش، چه تعداد ساعتی، با چه شدتی باید انجام بشه. آیا این کافی نیست؟
ببینید، به هر حال بیماری های قلبی عروقی یک قسمتی از بیماری ها هستن، ولی شما الان خیلی از سرطان ها، البته مثلا در سرطان سینه و سرطان کلون، نقش ورزش و اون شدت ورزشی و نوع ورزشی که ما به زبان ساده میگیم نسخه ورزشی که برایش توصیه میشه شناخته شده، ولی هنوز در خیلی از سرطان های دیگه علارغمی که به عنوان یه واژه کلی ما میگیم ورزش التهاب رو میاره پایین و التهاب یکی از عوامل خطری است که منجر به سرطان میشه، ورزش کمک میکنه، ولی اینکه دقیقاً برای همه سرطان ها شناخته بشه هنوز شناخته شده نیست. در بیماری های روماتولوژیک، بیمارانی که خب التهاب توش زیاد هست، یه سری ورزش بیماری ها عزیزان متفوق تخصص روماتولوژیست نگران هستن که ورزش التهاب رو زیاد نکنه و بیماری رو تشدید نکنه. در بیماری های نورولوژی همینطور، در بیماری های روان پزشکی ما به طور مثال در افسردگی ثابت شده که ورزش میتونه نقش درمانی داشته باشه، ولی آیا اینکه مثلا آیا ورزش میتونه در بیماری هایی که فرد دچار اختلال سایکوتیک، حالا همون هذیان و توهم میشه، هنوز شواهد علمی کافی وجود نداره که ورزش میتونه چقدر کمک کننده باشه. لذا با این روی کرد اگر ما ورود بکنیم دنیای ورزش، دریایی هست که میشه مطالعات علمی براش انجام بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر پورغریب، ما خب در خیلی از بیماری‌ها کم تحرکی و چاقی از عوامل خطرش هست، مثل بیماری دیابت. وقتی صحبت با بیماران می‌کنیم یا به هر حال در مورد همکاران صحبت میشه، اینه که فرد کم تحرک نباشه به نظر میاد کافیه. آیا شما این رو برای سلامت کافی میدونید یا خیر؟
من جالبه بگم، ما دیروز توی ژورنال کلاب متخصصین پزشکی ورزشی در دانشگاه امپوزی تهران یه مقاله رو مرور میکردیم که اومده بود در بیماران سرطان سینه بررسی کرده بود که ورزش حتی با شدت پایین که همون فیزیکال اکتیویتی میشه آیا در روند بیماریشون اثر داره یا نداره. اون مطالعه رو نشون داده بود که ورزش با شدت پایین حتی التهاب رو در این بیماران کم میکنه. و به هر حال ما الان و سایر مقالات داره به این سمت میره که ما حداقل اولین توصیه‌مون به آدما اینه که باید شما یک فعالیت فیزیکی کافی، یعنی همین که من مثلا مثال به افراد میگم باید حداقل شما روزی 5000 قدم راه برید، این انجام بدین و در کنارش یک برنامه ورزشی منظم داشته باشید که 3 روز به سمت باشگاه برید. یعنی میخوام بگم که الان شواهد حتی فیزیولوژیک هم داره به این سمت اویدنس های علمی بالا میده که میتونه اینا برای سلامتی ما مفید باشه. لذا سازمان بهداشت جهانی در دوران کووید، اپیدمی کرونا، تاکید کرده بود که افراد باید در همون منزل هم که هستن حداقل روزی 5000 قدم، 6000 قدم پیاده روی کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای دکتر پورغریب، اشاره کردید که در خیلی از رشته ها هنوز آنچنان که باید بهش پرداخته نشده. به نظر شما چرا تا کنون جامعه جهانی و در کشور ما کمتر به این موضوع ورود کرده؟
خب به هر حال رشته پزشکی ورزشی در دنیا رشته جدیدی در کل هست و از زمانی که این رشته از سال 2007 توی آمریکا انجمن علمی پزشکی ورزشی شروع به کار کرد، در کنارش یه NGO درست کرد که عنوانش از اکسرسایز مدیسین. یعنی اگه نگاه بکنین قدمت مطالعات علمی روی بیماری ها خیلی طولانی نیست. حالا شاید یه علتش بوده که خیلی ها هم بر کار با بیمار کار سخت و پرحاشیه‌ای هست. یعنی شما بیمار قلبی اگر بره طوری ورزش بکنه که میتونه مضر باشه، که سکته قلبی بکنه، میتونه طوری ورزش کنه که برای سلامتیش مفید باشه. و این نکته کلیدی است که با افراد باید دقت بکنن در انتخاب نوع فعالیت ورزشی و اون ملاحظه کار با بیمار. تو شما کاری که با بیمار می‌خواید بکنید باید اخلاق پزشکی حتما بیاد کد اخلاق به شما بده.
بله.
این از یک سمت باعث شده که خب مطالعات علمی رو ورزش و بیماری‌ها کم باشه و ولی من خود همین ایران ما الان از سال‌ها از سال 76 فکر کنم مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی رو به کار کرده.
بله.
و داریم تو هیت‌های مختلف کار علمی میشه. الان ما توی بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، حتی بیماری‌های نورولوژی مثل MS ما در بیمارستان سینا همکارانمون دارن روی بیماران MS کار میکنن و فکر میکنم تا چند سال آینده این بحث شواهد علمی نقش ورزش در سایر بیماری ها علاوه بر بیماری هایی که الان شناخته شده است مثل بیماری های قلبی، بیماری سری از سرطان ها، این هم شناخته بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر پورغریب، برای این پژوهش ها نیاز به تکنولوژی های جدید دارید؟
این برحال الان دنیا داره به سمتی میره که ما از یک سمت هوش مصنوعی داره گسترش پیدا میکنه، از یک سمت دستگاه های هایتک توانبخشی و ورزش درمانی در دنیا گسترش پیدا میکنه، اما متاسفانه ما توی این قضیه تجهیزات ورزش درمانی در بیماری ها به قول معروف نقطه ضعف داریم و این قضیه باید به نظر من هم بتونیم که اینها رو در کشور اون قدم اول تولید کنیم و در کنارش بتونیم با ارزایی که میتونیم تخصیص بدیم تجهیزاتی که مورد نیاز هست و در کشور داشته باشیم که برای بیمارا انجام بدیم.
بسیار عالی. آیدتو پورغریب، برای نمونه هایی که میخواهید در پژوهشاتون داشته باشید، آیا صرفا افرادی که حالا در مجموعه وزارت بهداشت هستند و مراجعه نمون کفایت میکنه یا اینکه نه ارگانهای دیگری هم باید که در حوزه ورزش به هر حال وزارتخانه های دخیل هستن اونها هم باید دخیل باشن؟
قطعاً کار با بیمار اصلا همه کارها یک کار تیمی هست و تو این حوزه هم ما باید یه تیم ورک خوبی بین افرادی که کار اسپورت مدیسین میکنن و افرادی که کار اسپورت ساینس میکنن اتفاق بیفته.
بله.
و به خصوص در بحث ورزش درمانی خیلی خوب هست که تو دنیا میکنن که ما تحصیل کرده های تربیت بدنی بیان با موارد ملاحظاتی که برای بیماران هست آشنا بشن، در کنار پزشکان قرار بگیرن و بتونن تو این هیته هم هیته های پژوهشی و هیته هم هیته های های درمانیش رو کار بکنن.
بسیار عالی. و خب ما فدراسیون های ورزشی داریم، از اون طرف ورزش های همگانی رو داریم. در اینجا ما یا مداخلاتی شما داشتید یا خیر؟
به هر حال
در بحث پژوهش خدمتتون عرض میکنم.
بله بله. به هر حال ما هم همکاری مشترک با وزارت ورزش داریم، همین هم فدراسیون پزشکی ورزشی، هم فدراسیون ورزش‌های همگانی،
بله.
هم حوزه معاونت ورزش همگانی وزارت بهداشت، ولی با ما خودمون توی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه تهران با فارغ التحصیلای تربیت بدنی الان هستن همکارایی که میان تو بخش ما و کارهای مشترک انجام میدن و به نظر من باز هم جای پیشرفت داره. البته یه نکته هست که این عزیزان باید این همکاری رو داشته باشن که در کنار یک پزشک با بیمار کار بکنن. به حال پزشک خطر سکته مغزی، سکته قلبی، بیمار هر خطر سکته قلبی، سکته مغزی، افزایش فشار خون و این ملاحظات رو داره و باید تو این قضیه ملاحظات خودش رو داشته باشیم که انشالله این کار تیم ورک هم بتونیم ما در اینو بیشتر گسترش بدهیم.
آیا وزارتخونه که اشاره کردید در این زمینه کارهای پژوهشی دارن انجام میدن که جدا از مجموعه شما باشه؟ یعنی میخوام بدونم مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی الان آیا اون مرجعیت کار دستش هست یا خیر؟
ما تو حوزه وزارت بهداشت از این بابت مرجعیت داریم، ولی تو حوزه وزارت ورزش خب نه، اینو باید یه همکاری به خصوص با پژوهشکده علوم ورزشی و ما اتفاق بیفته با همکاری مشترکی که میشه کار انجام بشه.
بسیاری. و در حال حاضر چه چالشایی دارید در زمینه پژوهش‌های کاربردی؟
شاید مهمترین چالش مثل خیلی جاهای دیگه اینه که این بودجه های تحقیقاتی که تو این حیطه باید در نظر گرفته باشه هم تو وزارت بهداشت هم وزارت ورزش کم هست و من فکر کنم اگر ما این بودجه ها رو بتونیم تامین بکنیم و در کنارش یه نیروی انسانی قوی هم تربیت بشه بتونیم خیلی بهتر از قبل این بحث پژوهش ها رو گسترش بدیم، یعنی جمع‌بندی هم منابع مالی هم منابع انسانی.
بسیاری. خیلی سپاسگزارم. ممنونم از شما. با شما خدافظی میکنم. توضیحات جناب دکتر محمد حسین پورغریب، متخصص پزشکی ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی رو تقدیم شما عزیزان کردیم.
مخاطب خاص.
خیلی وقتا فکر میکنن از این سیستم هرچی بیشتر بگیرن
به شدت با کمبود نیروی پرستار و کمک پرستار
ما پنجه ها یا شاخص های مختلفی برآورد نیروی انسانی تو حوزه سلامت داریم نسبت پزشک پرستار.
سیاست های یارانه ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مخاطب خاص.
بحث سختی کار کارکنان اورژانس قرار بود ضریبش از 1500 به 3000 بره.
ما بردیم توی دستور کار مشترک هیئت امنای دانشگاه کشور و تقریبا تو همه دانشگاه الان مصوب کردیم.
برخی از پزشکان فارغ التحصیلمون دارن مهاجرت میکنن و ممکنه دیگه به کشور برنگردن. در این خصوص چه نظری دارید؟
در مورد مهاجرت ما باید اصل ریشه رو خوش کنیم، نه اینکه فکر کنیم با تولید بیشتر میتونیم نیاز رو مرتفع کنیم. اینکه فکر کنیم ما چون مهاجرتمون زیاد است از تربیت بکنیم که بتونه نیاز مملکت رو برآورده کنه، یکی از سیاست‌های غیر قابل دفاع.
چه پیشنهادی در خصوص این سازمان نظام مددکاری اجتماعی ارائه کردید؟ انتظار دارید این سازمان چه کارکردهایی رو برای همکاران مددکار اجتماعی ما به وجود بیاره؟
طبیعتاً بررسی صلاحیت حرفه‌ای مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی.
مخاطب خاص.
بیمارستان خصوصی هم رفتم، مثلا حالا چی برای خودم چی برای بچه‌ها، بعد اونایی که مثلا خیلی هزینه‌هاش خیلی بالاست.
من یک پرستارم، 16 سال سابقه کار دارم، در بخش‌های ویژه و اورژانس خدمت کردم. مثلا دستمزد یک ساعت اضافه کار من کمتر از قیمت یک ساندویچه.
دانشجوی سال پنجم پزشکی عمومی هستم و میخوام در مورد تعهدات تحصیل رشته دستیاری پزشکی که در سال اخیر دچار تغییراتی شده صحبت بکنم. به صورت کلی بار روانی، بار مالی، عدم امکان تحصیل در رشته دستیاری به واسطه همین بارهایی که نام بردم و موارد دیگه رو ایجاد کرده که باعث دغدغه شده و نیازمند بررسی بیشتر.
هر کسی که توی عطاری داشت حالا کار میکرد، گیاه و دارو میفروخت، ما نمیتونیم برای طب سنتی بهش مراجعه کنیم و بهتر از همه هم سلامتکده‌هایی هستن که تو سطح شهر وجود دارن و افرادی که در این زمینه تخصصی دارن در اونجا دارن فعالیت میکنن.
قانونگذاری و سلامت، پیگیری چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت و بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی در مخاطب خاص.
شکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مخاطب خاص از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. عنوان برنامه امروز ما اهمیت پژوهش‌های کاربردی در رشته پزشکی ورزشی هست و گفتگوی دوم رو می‌خوایم با جناب دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی، متخصص پزشکی ورزشی، دانشیار رشته پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داشته باشیم. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر پورسعید، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما، امیدوارم که روزگارتون خوش و خرم باشه و در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی صحبت از پژوهش و ورزش میاد چقدر این دو موضوع با هم عجین هستن؟
ببینید، به هر حال همونجور که میدونیم ورزش از دو بُعد مقابل نگاه کردن هستش، که ورزش و سلامت، یکم ورزش و بحث‌های حرفه‌ای در ورزش‌های قهرمانی، و در هر دو بخش مثل هر علم دیگه‌ای تغییر و تحولات یافته‌های جدید بر اساس پژوهش شکل میگیره و بر اون اساس استواره. پس به همین خاطر دو عنصر یا دو تا موضوع تنیده به هم هستن، بس نمیتونیم از هم جداشون کنیم. لذا وقتی که بحث ورزش و پژوهش میاد، ما باید فقط این رو از نظر ببینیم که ما بخوایم به کدام بخش بپردازیم و در اون حیطه میتونیم فضاهای بسیار گسترده‌ای رو در نظر داشته باشیم و باز کنیم و در موردش صحبت کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر پورسعید، ما در بخش پیشین با آقای دکتر پورغریب که گفتگو کردیم بیشتر بر روی ورزش و سلامت و بیماری‌ها صحبت کردیم و پژوهش‌هایی که در این زمینه هست. اگر موافق باشید با شما صحبت در خصوص ورزش‌های حرفه‌ای و پژوهش رو داشته باشیم. چقدر پزشکی ورزشی میتونه در بحث ورزش‌های حرفه‌ای پژوهش بکنه و چقدر میتونه ورود داشته باشه؟
نکته مهم این هستش که وقتی ما صحبت از پزشکی ورزشی و ورزش حرفه‌ای میکنیم، باید بدونیم که یک عنصر مهم یا یک شاخص مهم در از صحبت کنیم پرفورمنس یا عملکرد ورزشکارانه. میدونیم که هر فردی که داره ورزش حرفه‌ای میکنه، براش به دست آوردن بهترین عملکرد بسیار بسیار مهم هستش. یعنی این که مثلا بتونه قهرمان یک رشته بشه در یک مسابقه، چه در مرحله حساب مقدماتی و داخل کشوری و داخل منطقه و چه در محیط بین‌المللی. حالا وقتی صحبت از عمل کرد میشه، عمل کرده یک ورزشکار میشه، چند تا قسمت میتونیم در نظر داشته باشیم و از چند منظر میتونیم به یک ورزشکار کمک کنیم وقتی با صحبت از پزشکی ورزش میشه. یکی در بحث پیشگیری از آسیب ها و درمان آسیب ها هستش، یک بخشش در خصوص تغذیه ورزشی و مکمل های ورزشی هستش که ما میتونیم به ورزشکاران کمک کنیم، و یک مرحله آماده سازی های پیش از به حساب شرکت در مسابقه هستش. و اگه باز دوباره بخوایم از نظر خود مسابقه صحبت بکنیم، پزشکی ورزشی یک تعمیداتی رو همیشه پیش از مسابقه، در حین مسابقه و پس از مسابقه برای ورزشکار در نظر میگیره. پیش از مسابقه اصولا آماده سازی هاست، در حین مسابقه اصولا اتفاقاتی در حین مسابقه رخ میده، و پس از مسابقه که اصولا با سرفصلای به نام ریکاوری یا بازیابی ورزشکار مطرح میشه. پس اگر بخوام در این زمینه صحبت کنیم، باید بگیم که در اصل بحث یا در اصل موضوعهای مهم در این زمینه این هستش که ما چگونه میتونیم به یک ورزشکار عملکردش کمک کنیم در انتهای آسیب و پیشگیریهاش و آماده سازیها و ریکاوری های پس از مسابقه هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر پورسعید، بعضی از رشته ها پرطرفدارترن. آیا این مسئله باعث شده که پژوهش ها بیشتر بر اون رشته ها متمرکز بشن؟
ببینید، حالا طرفداری ها و هواداری ها یک قسمت قضیه است. اینکه در چه سطحی و در چه بازی هایی هم باشه باز تفاوت میکنه. برای مثال مسابقه مثل دو میدانی در رشته 100 متر یا مثلا فرض کنید شنای 50 متر یا 100 متر در دنیا خب خیلی هوادار داره. از طرف دیگه ورزش‌های گروهی مثل فوتبال و بسکتبال هم هوادارهای خاص خودش رو داره. در برخی از کشورها و مثلا کشور خود ما کشتی هوادارهای خاص خودش رو داره. و بهتر بر اساس رویکردها و نگرش‌هایی که حالا هر کشور یا هر ملت نسبت به این قضیه دارن، نسبت به ورزش دارن، خب یه ورزش شاید جایگاه مهمتری پیدا کنه. نکته مهمتر جایگاه و یا عرصه المپیکه. میدونیم که در ورزش المپیک هر یک مدال اصولا میگن نصیب حدود حداقل $1,000,000 ارزش مادی داره برای به دست آوردنش. پس نگاه کنید که چه اهمیتی پیدا میکنه اگه یک ورزشکار با یه عملکرد حداکثری بتونه بره داخل مسابقه، یعنی که فرد بتونه به تمام توانایی که داره برسه. و پزشکی ورزشی که از کارهایی که میکنه همین موضوع هستش و همین خاطر هم هستش که پژوهش‌هایی که صورت میگیره اصولا در راستای رسیدن به همین اهداف هستش.
سوالم به طور مشخص اینه که آیا این که به هر حال در یک رشته پرطرفدار باشه باعث میشه که پژوهش ها هم بیشتر بر اون رشته ها متمرکز بشه؟
مثلا اگر طرفداری منظور شما ممکنه مثلا فوتبال باشه، از دیدگاه شما ممکنه فوتبال، ولی اولویت بر اساس سیاست گذاری ها خواستم خدمت هست که بر همین اساس بود که بهتون گفتن، یعنی اهمیت خود اون رویداد ورزشی خیلی مهمتره. مثال دارم میگم الان، و ممکنه مثلا براتون جای تعجب باشه، ورزشی مثل کبدی شاید یکی از پرطرفدارترین ورزش های دنیاست. چرا فکر میکنی؟ چون هندی ها بهش میپردازن، هندی ها پرطرفدار پر جمعیت در این کشور دارن، ولی الزاما پرطرفدارترین ورزش دنیا که به یک گروه ملیتی تعلق بگیره الزاما پایه این کار نیست. به همین خاطر اهمیت اون رویداد و اون ورزش هم مهم هستش. چون شنا مثلا دقیقا دارم خدمت رو، دو میدانی یک ورزش بسیار پر مداری هست تو دنیا و خب کشورهای زیادی هم بهش روی کرد دارن، الزاما جمعیت و هواداری الزام این کار الزام پژوهش ها نیست، ولی ممکنه سرمایه گذاری ها و پول هایی که توی یک صنعت ورزشی، ورزش که صنعتی شده حرکت میکنه اون کمک کنه. برای مثال در فوتبال به خاطر اینکه ورزشی هستش که سرمایه زیادی رو به خودش جذب کرده، یا بسکتبال NBA، این قصهش باز فرق میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، در زمینه این که با ورزشکارهای حرفه‌ای کار میشه یا به هر حال موضوعاتی از این دست، چه چالشایی در پزشکی ورزشی و پژوهش‌هاش وجود داره؟
ببینید، خب نکته اصلی این هستش که بسیار از این مثل پزشکی ورزشی و در اصل ورزش حرفه‌ای مثل پزشکی نظامی هستش، چون دستاوردهاش یک گروهی که به دستش میارن به این راحتی منتشرش نمیکنن که در اختیار دیگران قرارش بدن. برای مثال میگم استاندارد سازی هاست، مثلا یک شکلی از بدن یا یک توانی از بدن، چون ما وقتی ورزش رو بررسی به حساب صحبت درمانش میکنیم مثل مشتق گیری شاخص های متعددی داره، و اگه مثلا ما در یک شاخصی مثلا چالاکی، مثلا فرض کنید قدرت یک عضله، گریپ یه عضله به حساب صحبت میکنیم، استانداردش اگه به دست بریم در یک رشته ورزشی بسیار مهم، مثلا فرض بار مثل کشتی یا مثل خود شنا، مثلا ظرفیت های هوایی، اگه فکر کنیم یه فردی به یه عددی برسه و پژوهش رو بر این راستا قرار بدیم و بعد این عدد رو به دست بریم، به این راحتی منتشرش نمیکنن، چون باعث همسان شدن همه ورزشکارا میشه. یکی از چالشاش پس نشر اطلاعاته، یعنی نشر این اطلاعاتی که مثلا کشورهای قوی تر به دست نمیاد در اختیار بقیه بذاره.
یعنی مقالاتی هم که چاپ میشه عملا کمتر خواهد بود،
مقالات دست بالا و اینکه مثلا خیلی در از جزئی نگر باشه کمتر هستش. یکی هم به حساب این هستش که به هر حال بحث اخلاق خیلی مهمه، ولی ممکنه در راه رسیدن به مدال‌های ورزشی ممکنه بعد تو بعضی از این پژوهش‌ها بعضی از پژوهشگرهایی که حالا سیستماتیک کار میکنن، وقتی که اینا بیان کار میکنن اطلاعاتو به این راحتی چون در اختیار نمیخوام بذارن، روش کار هم دقیقاً مشخص نمیشه، ممکنه بعضی جاهات اخلاقیات زیر پا گذاشته بشه یا یک ماده دارو، یک ماده غذایی که شاید تا حالا آزمایش نشده و مثلا جز به لیستای تایید شده نباشه بیاد روی ورزشکاری به قول معروف آزمایش بشه، که خدا رو شکر میگم تو خیلی از کشورهای دنیا من جمله کشور ما این قضیه اتفاق نمیافته، ولی یکم محدودیت های اخلاقی هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای دکتر پورسعید، اشاره کردید به بحث تغذیه و مکمل ها. آیا شرکت هایی که به هر حال خصوصی هستن و بین المللی یا موضوعاتی از این دست، اونها هم پژوهش‌هایی رو خودشون رقم میزنن، انتشاراتی دارن، آیا این در بحث پژوهش‌های علمی که در این حوزه هست تأثیر گذاره؟
ببینید، شرکت هایی که اصولا نامدار هستن قطعا از یه اسلوب و یه اساسی برخوردار هستن، یعنی همشون مجوزهای لازم رو میگیرن و بله اونا هم روی این قضیه سرمایه گذاری میکنن. فقط باید به یاد داشته باشیم که وقتی ما داریم یک مکملی رو مثلا داریم تحقیق و پژوهش میکنیم روش، در این دام نیفتیم که از یه برندی بخوایم حمایت بکنیم، اگه یه محصول جدید باشه متعلق به یه شرکتی باشه، این باعث میشه که سوگیری اتفاق بیفته و نتایج تحقیق ما نتایج درستی نباشه. حواسمون باید این بار به این مقوله باشه، کم که در پزشکی هم باید حواسمون به این قضیه باشه که چون فلان شرکت فلان دارو رو تایید میکنه، ما بیایم فقط همون برند رو باید بگیم و بریم بگیم تایید اون قضیه بکنیم. بعضی موقع ها در برخی از مراحل ابتدایی که اثبات نشده، شرکتی که محصول رو تولید کرده تولید کننده است، ممکنه دچار این کار ضد اخلاقی یا غیر اخلاقی مانند بشه.
بسیاری. و در خصوص پژوهش‌های کاربردی در ورزش حرفه‌ای کشور ما چه جایگاهی داره؟
خب به هر حال ببینید، اون جایی که باید این اتفاق بیفته دو جا هستش در ورزش ما. یکی به عرضم به حضورتون دانشگاه‌های اصلی هستن که متولی رشته تخصصی پزشکی ورزشی هستن، تأکید میکنم رشته تخصصی پزشکی ورزشی، چون بالینی هستن نه دانشگاه‌های تربیت بدنی. وقتی ما داریم در خصوص بحث پزشکی و سلامت صحبت میکنیم، چون قانون به صراحت این هیته رو هیته پزشکی قرار و دخالت بقیه افراد رو جدا میکنه، این سه گروه خب دارن کار میکنن و در دوره دستیارشون اکثر پایان‌نامه هاشون اصلا به همین اساس سوق داده میشه و سالاست دارن کار میکنن. جای دیگه که میتونیم به حساب قصه رو پیگیری کنه و پیگیر باشه، میتونه آکادمی ملی المپیک کشورمون باشه که به هر حال فضاهای پژوهشی مناسب رو داره و من فکر میکنم که در اتفاقات خوبی توی این قضیه میفته. و یک جای دیگه هم فدراسیون پزشکی ورزشی هست که چون اسم به قول معروف خیلی درگیر کارهای درمان و به حساب اعزام ورزشکاران و رسیدگی به این جور مسائل هستش، این فضاها ازش از این فضاها کمی فاصله گرفته، ولی طرحهایی داشته که برخی از به حساب متخصصین پزشکی ورزشی باشون در به حساب درگیر شدن. ولی حقیقتش که بخوایم از نظر امتیازی به این قضیه نگاه کنیم، من به نظر من جایگاه مناسبی رو ما نداریم و باید زیر نظر وزارت بهداشت این پدیده یا این قصه به حساب راهبری بشه و یک جایگاه ویژه رو در وزارتخونه داشته باشه. و یه مرکز تحقیقاتی مثلا ما داریم در دانشگاه تهران، یا یه مجموعی هم در دانشگاه شهید بهشت رو هم داریم و اونم پزشکی شهید بهشت، ولی اون نیستش که هم شما هم شنوندگان عزیز هم ملت ایران نسبت بهش انتظار داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر پورسعید، بسیار سپاسگزارم. به نظر میاد با توجه به صحبت‌های شما، وقتی صحبت از ورزش حرفه‌ای میشه، اون بحث رقابت‌ها بسیار پررنگ میشه و این میتونه توی بحث پژوهش مبنی بر این که حالا روش‌های تحقیق رو ارائه بکنن یا نکنن، یا اینکه مسائل اخلاقی رعایت بشه یا نه، بیش از پیش پررنگ بشه و خب از چالش‌هایی هست که لازم هست در موردش اقداماتی انجام بشه. خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
تمنا می‌کنم، درود بر شما، امیدوارم روزگار خوشی در انتظار شما و شنوندگان عزیزتون باشه.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. توضیحات جناب دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی، متخصص پزشکی ورزشی، دانشجوی رشته پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو تقدیم شما عزیزان کردیم.
مخاطب خاص، شنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت. مخاطب خاص.
به انتهای برنامه این هفته مخاطب خاص رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. در برنامه این هفته در خصوص اهمیت پژوهش‌های کاربردی در رشته پزشکی ورزشی گفتگو کردیم و در دو حوزه مختلف، یعنی ورزش و سلامت و بیماری‌ها و ورزش حرفه‌ای و پژوهش‌های مربوط به اون گفتگومون انجام شد. به نظر میاد چالش‌های بسیار متفاوتی در این دو حوزه وجود داره، اما فرصت‌های بی‌نظیری درش هست و جای کار زیادی داره. با توجه به توضیحات اساتیدی که در این برنامه در خدمتشون بودیم، به نظر میاد در سالهای آتی شاهد نتایج این پژوهش ها به صورت بسیار عالی خواهیم بود. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود،